یا خیلی به نظر میسه واقعا یک از اون جاهاییه که باید دستگاه دیپلماسی ما، دستگاه سیاست خارجی ما خیلی روش تعامل بیشتری داشته باشه. اینو درباره زمینه های بروز طوفان اقصا ذکر کردم.
فهمیدید
بزرگ. اما درباره عملیات وعده صادق، این که چرا اسرائیل خطای محاسباتی کرد و به بخش کنسولی سفارت ما حمله کرد؟ حالا این هم یک خطای لفظی است که عموما میگن کنسولگری، ما در دمشق کنسولگری نداریم، اون بخش کنسولی سفارت بوده. خب اسرائیل تقریبا از ابتدای بحران سوریه، از اولین حملاتی به نیروهای ایرانی داشت، سابقش به سال 93 یا 92 برمیگرده و تا قبل از ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی فقط دو بار نیروهای ایرانی رو هدف قرار داد. دفعه اول اعلام کرد که اشتباه کردم و نمیدونستم که نیروهای ایرانی هستن، هدف شهید مقنیه بود و اطلاع نداشتن، آره اطلاع نداشتن که نیروهای ایرانی هم همراهش هستن. دفعه دوم هم اعلام کرد که من به روسیه گفته بودم که میخوام بزنم، روسیه اطلاع نداده. ما هم میگم هر دو موردی که در زمان حیات سردار سلیمانی ترور سرداران نیروی قدس ترور کردن، با واکنش جدی هم مواجه شد. یعنی بعد حمله دومی که در زمان حیات سردار بود سال 97 بود، حمله به تیفور که تعدادی از نیروهای نخبه و متخصص سپاه رو در تیفور به شهادت رسوندن. بعد از اون ایران یک حمله سنگین به جولان انجام داد که دیگه اسرائیل اونجا متوقف شد، یعنی اعلام کرد که دیگه اینجا ادامه ندیم، دیگه کنترل کنیم تنشو. و تا زمانی که سردار زنده بود دیگه هیچ درگیری بین اسرائیلی‌های ایرانی در سوریه رخ نداد.
اما ضربتی نوش،
ولی از بعد از ترور سردار شروع شد دوباره به مرور زمان و اقدامات تروریستی که در سوریه انجام میداد علیه نیروهای ایرانی با واکنش جدی مواجه نمیشد. خب این یک تصوری رو تو دستگاه محاسباتی اسرائیل به وجود آورد که من میتونم آروم آروم مثل تئوری قورباغه آبپز آستانه تحمل ایران رو بالا ببرم، یعنی مرتب ضربه تدریجی ولی محکمتری رو نسبت به دفعه قبل وارد کنم و با واکنش جدی مواجه نشم. این خطای محاسباتی اینجا رخ داد که فکر نمی‌کرد که حمله به سفارت ایران در دمشق هم با واکنش جدی مواجه بشه.
بله.
یا تصور می‌کرد که ایران ممکنه چنان واکنشی نشون بده که آمریکا به نفع من وارد درگیری مستقیم با ایران بشه. و اینجا بود اون اتفاقی که افتاد، یعنی در واقع عملیات وعده صادق نتیجه تقافلی بود که ایران نسبت به عملیات قبلی داشت. شاید اگر دفعات قبلی ایران هوشیاری بیشتری به خرج میداد، واکنش قاطع‌تر و به موقع تری انجام میداد، اصلا نیازی به همچین عملیاتی نبود. مثلا یک عملیات نیابتی جدی یا یک عملیات مستقیم جدی در خارج از فلسطین اگر انجام میشد، میتونست اسرائیل رو دوچار این خطر محاسباتی نکنه که میتونه حریم دیپلماتیک ما رو نقض کنه، میتونه سرداران ما رو در جایی که حریم امن همه نیروهای مستشاری محسوب میشه هدف قرار بده. ولی خب متاسفانه ایران یه تقافلی داشت. مثلا اگر بعد از شهادت سید رضی موسوی ما میتونستیم یک ضربه جدی در جولان یا در هر نقطه‌ای که منافع اسرائیل قرار داده وارد کنیم و بگیم که تو دیگه نمیتونی پاتو از این خطوط قرمز فراتر بذاری، کار به حمله به سفارت نمیکشید. و اینجا ایران باز ناگزیر شد. عملیات بعدی صادق جایی بود که ایران باید این عملیات انجام بده برای اینکه به نقطه بهینه بازدارندگی دست پیدا کنه، یعنی باید این عملیات انجام میداد برای اینکه در آینده مجبور به یک نبرد گسترده‌تر با اسرائیل نشه. این عملیات برای آغاز نبرد با اسرائیل نبود، برای جلوگیری از نبرد با اسرائیل بود. در واقع برای این بود که ما بگیم که در این نقطه باید تو متوقف بشی.
دست.
و این عملیات به این جهت انجام شد تا ما بعد از اون از پیامدها و هزینه‌های بیشتر در تقابل با اسرائیل جلوگیری کنیم.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزاریم از جناب دکتر کیانی که بسیار جذاب و شیوا بیان فرمودند موضوع طوفان الاقصا و وعده صادق رو. خب آیا دکتر سلطانی فرد پی میگیریم و ادامه میدیم فرمایشات جناب دکتر کیانی رو از این منظر که خب ما در نقطه الان قرار داریم که مساوی شدیم الان با رژیم قاسم صهیونیستی در بحث حملاتی که به سران نظامی جمهوری اسلامی داشتند و در حقیقت ما هم پاسخ دندان شکنی به اینها دادیم. ولی خب همونطور که میدونید الغریق و یتشبس و به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی دست میاندازه و چنگ میزنه و میخواد مانع از آن بشود که در حقیقت به عمق و فرو رفتن آن منجلاب و اون مردابی که درش گرفتار شده نائل بیاد. خب ما این سوال رو از حضرت عالی داریم که خب شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون هم قطعا در روزهایی که گذشت مترصد و منتظر این بودن که ممکنه دوباره حمله شروع بشود و این آغاز جنگ بزرگتری بشود و پیامدهای خوب در پی اون قطعا در پی خواهد داشت و اتفاقاتی که خب به هر حال جنگ کلن در عمر تاریخ بشریت اتفاق خوشایندی نبوده دیگه، همیشه پیام‌های بد و نامیمونی ازش بلند می‌شده و هر جنگی هم آغاز یک عقب ماندگی در هر کشوری خواهد بود و مردم از این بیشتر می‌ترسیدن که ممکنه جمهوری اسلامی که به این صلابت به فرموده رهبر معظم انقلاب به قله داریم نزدیک میشیم و راهی نمونده و داریم دیگه روی ریل میفتیم و کامل داریم در حقیقت انقلاب خودمون رو صادر میکنیم به اقصا نقاط گیتی، ممکنه اتفاقات بدی رخ بده. شما پیشبینیتون از این موضوع چی هستش؟ ممکنه آیا این اتفاق بیفته؟ گروه های مقاومت الان چه کارهایی رو انجام دادن؟ یک تاریخچه مختصری از اتفاقات اخیر، بالاخص آنچه که در ذهن مردم مبادرت می‌ورزه و حضرت عالی واقف هستید به این موضوع، برای شنوندگان عزیز شهر بدید لطفا.
خب ببینید، همون جوری که اشاره شد، آقای دکتر کیانی هم به کاملا بسیط توضیح دادن نسبت به عملیات، حمله که به سفارت ایران اتفاق میفته در دمشق، از روز بعدش دیپلماسی ما شروع میشه. یعنی شخص وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان شروع میکنن گفتگوهایی رو با همطرفهای منطقه‌ای،
بله،
و همطرفهای بین‌المللی و هم با سازمان ملل.
درست.
توی این مدت دو هفتهی که ایران پاسخ قاطع میده به عملیاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، از همه طرف ها درخواست میشه که نسبت به این اقدام غیر قانونی و خلاف حقوق بین الملل یک واکنش قوی نشون بدن و محکومیت رو در واقع رژیم صهیونیستی رو به دنبال داشته باشه.
درست.
و حتی در بحث شورای امنیت این موضوع مطرح بشه و بهش رسیدگی بشه. اما پس از اینکه در واقع ایران هشدارهای خودشو به همه طرف ها منتقل میکنه و بله، پاسخ قانع کنندهی دریافت نمیشه نسبت به این اقدام غیر قانونی، دیپلماسی ما عوض میشه به سمت اینکه خب حالا که هیچ کدوم از طرف های غربی و سازمان ملل حاضر نیستن نسبت به این مسئله واکنش جدی نشون بدن، ما بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع داریم.
بله.
و خود اون ماده به صراحت اشاره میکنه وقتی شورای امنیت سازمان ملل ورود نکرده و خاک یکی از کشورهای عضو سازمان ملل مورد حمله قرار میگیره، اون کشور حق داره به نسبت به این موضوع واکنش نشون بده.
درست.
و بنابراین این موضوع واکنش در واقع دستور کار قرار میگیره توسط تیم دیپلماسی ما که به طرف‌های مختلف این موضوع منتقل میشه و بحث اقناسازی اتفاق میفته و اینجا ما یک همکاری خیلی خوبی رو بین دیپلماسی و میدان میبینیم تو این قضیه. یعنی دیپلماسی میاد شرایط فضای بین‌المللی و فضای سیاسی رو آماده میکنه برای اینکه بخواد ایران یک پاسخ قاطع تو این قضیه به این موضوع در واقع ارائه بکنه.
بله.
در گفتگوهایی که باز اتفاق میفته قبل از در واقع پاسخ ایران و هم بعد از پاسخ، این جالب اینه که ما حتی بعد از پاسخ هم میبینیم که گفتگوها بین وزیر خارجه و وزرای خارجه منطقه و همچنین وزرای اتحادیه اروپا و همچنین سازمان ملل اتفاق میفته که در واقع نشان از مشروعیت پاسخ ایران نسبت به این اتفاق بوده، به این عملیات غیرقانونی.
بله.
و بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که خب ایران اولا که یک اقدامی که انجام داده در راستای قوانین بین‌المللی بوده و دو با هماهنگی با کشورهای منطقه اتفاق افتاد. یعنی آقای امیر عبداللهیان به صراحت توی صحبت خودشون اشاره کردن که ما 72 ساعت قبل از عملیات به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که در طی روزهای آینده ایران پاسخ این حمله رو خواهد داد.
درست.
و یه جوری یعنی اعلام یعنی آمادگی کرد که واسه اینکه ایران آماده است که پاسخ قاطع بده. و فرق اصلی که در واقع تو این قضیه وجود داره اینه که این اقدام اولا با هماهنگی بوده، دو در راستای حق دفاع مشروع ما در عرصه بین‌المللی بوده و سه مشروع بوده. یعنی همه طرفا پذیرفتن که ایران حقشه که این پاسخو بده.
بله.
هم طرفای غربی، هم اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم صحبتایی که با سازمان ملل و آقای گوترش انجام شد و وزرای منطقه، همه محکوم کردن این اقدام اسرائیل رو. بنابراین این مسئله که این قضیه قراره به جنگ بیانجامه اصلا متصور آنچنان جدی به نظر نمی اومد، مگر اینکه رژیم صهیونیستی میخواست یک اقدام احمقانه ای رو انجام بده، یعنی اقدام کاملا غیر عقلانی رو بخواد بعد از پاسخ ایران انجام بده، که ایران باز هشدار جدی داد و در نامه‌ای که آقای ایروانی سفیرمون در نمایندگی سازمان ملل در واقع در شورای امنیت قرائت کرد، به صراحت ایران موضعی گرفت که اگر از نظر ما این عملیات پایان یافته است، ایران پاسخ خودش رو داده، اما اگر بخواد اقدام دیگری توسط رژیم اسرائیل انجام بشه، پاسخ ما علاوه بر اینکه مثل دفعه قبل اعلام قبلی نخواهد شد، یعنی غافلگیرانه خواهد بود،
بله،
در حجم و کیفیت و گستردگیش هم بیشتر از قبل خواهد بود و این یک بازدارندگی ایجاد کرد که در واقع ایران نسبت به ادامه موضوع اگر بخواد ادامه پیدا بکنه از طرف رژیم اسرائیل آمادگی کامل نسبت به این مسئله رو داره.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزاریم. بسیار جامع و مانع فرمودید در خصوص آنچه که به ذهن مردم ممکنه مبادرت ببرد در خصوص حمله احتمالی رژیم صهیونیستی و این اتفاق اگر از روی جهل خدای نکرده اتفاق رقم بخوره، خب قطعا پیامدهای بسیار بدی رو متوجه این رژیم خواهد کرد. خب برمیگردیم به جناب آقای دکتر کیانی و از محضر ایشون در خصوص موضوع برنامه این مقدار نمیخوایم دور بشیم، ما پرداختیم به بحث طوفان الاقصا، بحث وعده صادق، بحث آنچه که در برابر جبهه مقاومت در منطقه اتفاق افتاده و تاریخچه از اینها و افول هژمونی آمریکا و به موضوعات از این دست پرداختیم و در خصوص بررسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت اراده ایران و محور مقاومت اسلامی در غرب آسیا که به عنوان نشانه های ضعف این جریان هست میخواییم بپردازیم. یه واکاوی میخواییم در خصوص بحث خود ملت ما، ارادهی که در پشتمون نهفته هستش، همسو بودن با نظام مقدس جمهوری اسلامی و آنچه که در آینده در منطقه اتفاق خواهد رخ داد میخواییم بپردازیم و لطف بفرمایید در این خصوص برای شنوندگان عزیز توضیحات رو ارائه بفرمایید.
آمریکا از بعد از بحران مالی 2008 سیاست کاهش تمرکز بر منطقه غرب آسیا یا به اصطلاح خودشون خاورمیانه رو پیگیری کردن و اون سیاستی که در دولت اول اوباما تحت عنوان چرخش به آسیا مطرح شد به خاطر نگرانی هایی که از افزایش قدرت اقتصادی و در مرحله بعدی نظامی چین وجود داشت و به همین خاطرم از اون مقطع رؤسای جمهور منتخب ایالات متحده همگی با شعار پایان جنگ‌های بی‌پایان تونستن از مردم آمریکا رأی بالایی رو کسب کنن، یعنی هم اوباما هم ترامپ و هم بایدن، هر سه با اینکه از دو حزب مختلف هستن ولی با یک رویکرد نسبتاً مشترک یا نزدیک به هم درباره منطقه غرب آسیا تونستن تو انتخابات پیروز بشن. دلیلش اینه که آمریکا بعد از بحران 2008 و بعد از هزینه‌های هنگفتی که در عراق متحمل شد، چه هزینه‌های نظامی چه هزینه‌های اقتصادی، به نتیجه رسید که نمیتونه این حجم از تمرکز منابع، نیروی انسانی و بودجه رو توی منطقه غرب آسیا ادامه بده برمی خاطرم تصمیم گرفت که نظم جایگزین رو به مرور زمان در منطقه مستقر کنه که به طور نیابتی بتونه هم امنیت متحدان آمریکا رو تأمین کنه، هم منافع آمریکا رو پوشش بده و هم دیگه نیازی به این حضور مستقیم یا مداخله مستقیم در بعضی از حوزه‌های درگیری نباشه.
درست.
خب این نظم در واقع نطفش با قیام‌های عربی شکل گرفت که خب دولت وقت اوباما تصور میکرد که میتونه الگوی مطلوب خودش رو توی کشورهایی که دچار قیام و دگرگونی شدن پیاده کنه و به طور غیر مستقیم سیاست ها رو ادامه بده. خب این رخ نداد. تقریبا در همه موارد قیام های عربی با اخلال یا حداقل با چالش جدی مواجه شد. در مصر دولت مستقر مردمی با کودتای ارتش ساقط شد، در لیبی دچار جنگ داخلی شد، حداقل کشور دو پاره شد اگر نگیم چند پاره شده، در یمن قدرت مخالف ایالات متحده نهایتا تونست دولت رو به دست بگیره، در تونس هم حتی در نهایت اون قدرت های گروه های مردمی که بعد از قیام مردم در قیام های عربی و بیداری عربی به قدرت رسیده بودن توسط گروه های سکولار با یک کودت های در واقع نرم یا شبه قانونی کنار گذاشته شدن.
درست.
سوریه هم که وضعیتش روشن هست. خب این باعث شد که به مرور زمان ایده جدیدتری شکل بگیره و آمریکا به این نتیجه برسه که من باید به سمت متحدان دیرین تر و سنتی تر خودم رجوع کنم. اینجا بود که نقش عربستان و امارات به خصوص حداقل تو دولت ترامپ و نقش قطر در دولت بایدن در سیاست خارجی منطقه آمریکا برجسته تر شد و اون نظم مطلوبی که آمریکا قصد داشت قبل از عملیات طوفان اقصا زمینه‌های تحققش رو فراهم کنه، یه بازوی سیاسی داره، یه بازوی اقتصادی. بازوی سیاسی اون از توافق ابراهیم و گسترش عادی سازی اسرائیل به کشورهای عربی است، برای اینکه دیگه کمترین خطر نظامی امنیتی برای رژیم در منطقه وجود داشته باشه و ظرفیت همکاری‌های امنیتی نظامی بین رژیم و کشورهای عربی افزایش پیدا کنه. این همکاری ها قبل از توافق ابراهیم هم وجود داشته، ولی توافق به اون زمینه گسترش و افزایش بیشتر میده. نمونهش بحث اردن هست، یعنی تنها کشور عربی که تو عملیات وعده صادق همکاری آشکار و خیلی شفافی با رژیم در پدافند علیه پرتابه های ایرانی داشت اردن بود. درست. و اردن توی کشورهای غرب آسیا، حالا اگر مصر و شمال آفریقا نظر بگیم، تنها کشوری است که با رژیم رابطه رسمی و هم مرز و رژیم
هم. قدیم الایام هم با ایران خیلی مناسباتی نداشته.
بله.
از زمان
حسن بگم که دلیل
حسین اردنی و
یعنی نخوام بگم دلیل این که ابراهیم مهم هست برای سیاست منطقه آمریکا اینه که زمینه همکاری رژیم و بقیه کشورهای متحد آمریکا خیلی خیلی افزایش میده.
بله.
خیلی خیلی اهمیت میده به این موضوع. بازوی سیاسی این نظم ابراهیم بود، بازوی اقتصادیش کوریدور آیمک هست که هند رو از مسیر دریای سرخ و با گره فلسطین اشغالی به اروپا وصل میکنه. طوفان الاقصی هر دوتا بازو رو مختل کرد، بازوی سیاسی رو با توقف عادی سازی و جلوگیری از تعمیم ابراهیم به عربستان مختل کرد، بازوی اقتصادی هم مشخصا به دلیل ناامنی توی فلسطین اشغالی مختل کرده، چون قرار اون مسیر بیاد از فلسطین عبور کنه اون کوریدور و به اروپا برسه. و امروز باعث شده که ادامه آیمک با یک ابهامی روبرو بشه که خب اگر قرار از مناطق اشغالی عبور کنه چه تضمینی هست که مقاومت مختل نکنه مسیر رو، اگر قرار از مناطق فلسطینی عبور کنه چه امتیازی باید به طرف فلسطینی داده بشه که همکاری کنه در کوریدور آیمک. اینجا هست که اهمیت طوفان الاقصی و تمایزش با نبردهای قبلی فلسطین روشن میشه. نبردهای قبلی، نبردهایی که مثل سیف القدس رخ میداد، صرفا یک نویز بود توی نظم منطقه‌ای مطلوب آمریکا، ولی این نبرد طوفان الاقصی و جنگ غزه یک شیف پارادایم محسوب میشه توی نظمی که آمریکا قصد داشت توی منطقه حاکم کنه. و اگر طرف مقابل متوجه این تفاوت نشه، متوجه این تمایز نسبت به قبل از عملیات طوفان نشه، نمیتونه آلترناتیو خودش رو به طور ایجابی ارائه کنه و دوباره بعد از پایان جنگ توی اون پیامدهای جنگ گرفتار میشه نمونهش بحث بازسازی، نمونهش بحث محاصره غزه، بحث ارائه حکومت جایگزین برای غزه که الان به دنبال طرح‌های مختلفی برای جایگزین حکومت حماس هستن. یعنی اگر طرف مقاومت نتونه ایجابی برای اینجا راه حلی ارائه بده، اون طرف راه حل خودش رو روی میز قرار میده و روی اون مذاکره میکنه، همچنان که الان هم مذاکره در جریان هست با تشکیلات، با قطر، با امارات، حتی با جناح‌های از خود حماس هم مذاکره در جریان هست.
درست. بسیار متشکرم از جناب دکتر کیانی. برمیگردم به جناب دکتر سلطانی فرد و بحث تبیین توازن قدرت در غرب آسیا در بستر اتفاقات اخیر بین دو بلوک مقاومت و سازش رو می‌خوایم مطرح کنیم. الان دائما ما در حال کنش و واکنش هستیم توی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه و هر روز شامل حوادث و اتفاقات جدید هستیم. حالا به تعبیری میتونیم بگیم کلن این منطقه آبستن حوادث هستش دیگه، از زمانهای قدیم تا به امروز، و هر روز ممکنه یک پیامد و رخداد جدیدی متوجه این منطقه بشه. الان در حال حاضر خب هم جبهه مقاومت به نحو و نوعی ریشه های بیشتری دوانده در قلب مردم و مردم منطقه در حقیقت، و بعضا جامعه جهانی هم با گروه های مقاومت بیشتر از قبل همسو هستند، و از طرفی هم رژیم صهیونیستی و ایادی استکبار جهانی خب دندان هاشون رو روز به روز تیزتر میکنن، نقشه های شومتری میکشن، همونطور که در زمان حاج قاسم عزیز رحمت الله علیه ریشه داعش از سوریه کنده شد و بحث دولت اسلامی عراق و شام در آن منطقه رو به زوال نهاد. ولی خب این یک تفکر، در حقیقت داعش یک بحث فیزیکی داره، یک بحث در حقیقت توجیهی داره و در حقیقت فکری اون قضیه خب از اونجا منتقل شده به جاهای دیگه منطقه و ممکنه هر روز با یه اتفاق جدید، با یک اسم جدید دوباره از زیر خاک سر بر بیاره و ماجراهای نامیمونی رو رقم بزنه در منطقه. خب ما در حقیقت، ما منظورم جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در حقیقت، چه برنامه ریزی کردیم برای آینده و اونها چه اتفاقاتی رو ممکنه رقم بزنن از بعد بین المللی و همینطور از بعد ساختار نظامی و حقوقی؟
بله، ببینید، همونطور که اشاره فرمودید هست. بحثی که در واقع آغاز شد به نظر این طرح از زمان، یعنی طرح منطقه و رژیم و در واقع این معادلاتی که امروز شاهدش هستیم، از زمانی آغاز شد که آمریکا رفت به دنبال یک در واقع طرح موهومی رو آورد برای منطقه به نام طرح خاورمیانه بزرگ.
بله.
که در زمان بوش در واقع پسر اتفاق افتاد و مطرح شد. هدفی که آمریکا دنبال میکنه در واقع در منطقه، ببینید، نکنید آمریکا حامی اصلی رژیم.
بله.
هزینه‌های بسیاری هم داره برای رژیم میده و داده و همچنان داره انجام میده. تو همین جنگ طوفان الاقصا تا کنون برآوردی که انجام شده 67 میلیارد دلار هزینه داشته.
درست.
خب بیشتر، یعنی بخشی از این هزینه رو قطعا آمریکا متقبل شده. تمام تجهیزاتی که داره در جنگ استفاده میشه تجهیزات آمریکاییه.
بله.
بنابراین آمریکا داره هزینه میده واسه این رژیم. به دنبال این هست که همونجوری که اشاره شد، با توجه به در واقع تغییراتی که در نظام بین‌الملل داره اتفاق میفته و در زمان اوباما این قضیه بیشتر در سیاست خارجی آمریکا مد نظر قرار گرفت، تمرکز روی بحث شرق و شرق آسیا مطرح شده و به خاطر خاص چین. آمریکا به دنبال این هستش که در واقع تمرکز خودش رو از بخش غرب آسیا منتقل کنه به بحث چین که یکی از رقبای اصلی و در واقع واقعی و حقیقی حساب میشه برای اینکه بخواد قدرت و هژمونی که به چالش کشیده شده بیشتر به چالش کشیده بشه. یعنی افول آمریکا بیش از گذشته رقم بخوره، بحث در واقع رقابت با چین است.
بله.
بنابراین آمریکا به دنبال این بود که با طرح بحث خاورمیانه بزرگ که بتونه یک جورایی با در واقع تجزیه کشورهای منطقه و کاهش قدرت کشور منطقه امنیت رژیم صهیونیستی رو تضمین میکنه. مهمترین مسئله‌ای که آمریکا همیشه دنبال میکنه و همیشه هم متعهد بوده نسبت بهش بحث امنیت رژیم و هزینه میده، یعنی با این قضیه تا الان هزینه داده و بازم این کارو خواهد کرد. به دنبال این بود که ژاپن خودشو در منطقه کاهش بده از این طریق اینتر. اما پس از اینکه با بیداری اسلامی مواجه شد، با موج بیداری اسلامی در منطقه مواجه شد و انقلاب‌هایی که در واقع با شعائر و شعارهای اسلامی داشت اتفاق می‌افتاد کشور مختلف، این ورق برگشت.
بله.
ورق برگشت و این طرح در واقع یه جورایی از میز آمریکا و صحنه سیاسی آمریکا کنار گذاشته شد و بعدش که حالا شاهد حضور ظهور داعش هستیم در منطقه که باز خود آمریکا اذعان میکنه که این گروه رو ما ایجاد کردیم. یعنی به صراحت وزیر سابق آمریکا خانم کلینتون عنوان میکنه که داعش محصول سیاست آمریکاست در منطقه.
بله.
که ناامنی رو افزایش بده که امنیت رژیم اسرائیل حفظ بشه. پس از نابودی داعش و مهار داعش که همونجوری هم شما فرمودید توسط سردار شهید هاشم قاسم سلیمانی به رحمت و علیه اتفاق افتاد در رأس رهبری ایشون و هدایت های ایشون توسط گروه مقاومت، آمریکا یا بحث پیمان ابراهیم و صلح ابراهیم رو مطرح میکنه.
بله.
و گفتم که خب حالا از طریق در واقع تجزیه که شکست خورد، از طریق ناامنی هم که در واقع طرحشون به شکست انجامید، گزینه‌ای که دنبال کردن گفتن خب بیایم آقا صلح ایجاد بکنیم بین کشورهای عربی منطقه با رژیم اسرائیل.
درست.
تا از این طریق بتونیم یه الگوهای اقتصادی و نظامی و در واقع سیاسی رو ایجاد بکنیم که وجود داشته با بسیاری از کشورها اما خب علنی‌تر و بارستر از گذشته، که باعث بشه که این روابط و این وابستگی بین رژیم و کشورهای عربی منطقه اتفاق بیفته تا امنیت رژیم حفظ بشه. یعنی دیگه آمریکا کامل خیالش راحت بشه که دیگه لازم نیست هزینه انجام بده و مراجعه کنه به رجوع کنه به بحث چین. اما این عملیات و این در واقع عملیات تو فرانکس هم جای دکتر کیانی به درستی و کامل اشاره کردند، کل معادلات رو ریخت به هم. الان کل معادلات بعد از این عملیات کامل ریخته به هم و حالا به قول آقای دکتر هم شرایط ابهام وجود داره که حالا بحث صلح ابراهیم به کجا خواهد انجامید.
بله.
اما تو بحث سازمان هایی که شما اشاره فرمودید، توی بحث طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی تقریبا، یعنی تقریبا که محققا هیچ خط قرمزی رو باقی نگذاشت. به تمام مسائل، به تمام خطوط قرمز تعیین شده توسط حقوق بین‌الملل، در واقع نظام بین‌الملل رو زیر پا گذاشت. هم در روزهای اول که با تسلیحات نظامی ممنوعه که عملیاتی که انجام میداد، بمب‌های فسفوری که استفاده میکرد، بمباران منازل مسکونی و زیرساخت‌های در واقع شهری نوار غزه که بیمارستان ها بود، مساجد بود، کلیساها بود، خدمت شما عرض کنم که مدارس بود، و سعی کرد هیچ نقطه‌ای رو واسه پناهگاهی واسه فلسطینی‌ها قرار نده. بعد از اینکه در واقع شاهدیم که نمیتونه به اون اهداف خودش که کوچاندن اجباری مردم هست با این فشارهایی که میاره دست پیدا بکنه، عملات نظامی زمینی رو آغاز کرد.
بله.
که باز در این عملیات هم انواع اقسام جنایت‌ها رو اتفاق افتاد، در حمله هم به بیمارستان‌های مختلف که مردم مظلوم بود که پناه برده بودن و همچنین بیمارانی که در بیمارستان بودن قتل عام شدن، محدودیت‌های دارویی، محدودیت‌های غذایی که اتفاق افتاده و انجام میده، و بارها محکومیت هایی که برای رژیم در هم سازمان ملل در مجمع عمومیش اتفاق میفته هم در دادگاه لاهه. اما یکی از مواردی که من میخواستم اشاره بکنم که گفتم قدرت های جدید ظهور کردن، یکیش همین بحث دادگاه لاهه است.
درست.
که این پرونده رژیم توسط کشور آفریقای جنوبی به دادگاه ارائه میشه.
بله.
که آفریقای جنوبی که از قدرت های در واقع گروه بریکس هستش که ظهور پیدا کرده در مقابل در واقع هژمونی اقتصادی آمریکا و غرب. آفریقای جنوبی در واقع به عنوان رهبریت محکومیت رژیم صهیونیستی دادگاه رو دنبال میکنه که موفق میشه رأی اولیه رو بگیره تو این قضیه که اتفاقی که در غزه داره اتفاق میفته یه نسل‌کشیه. بعد از اون شورای امنیت هم یک قطعنامه‌ای رو صادر میکنه با ترجمه‌ای که بارها آمریکا سعی کرد که با وتو کردن در واقع جلوگیری بکنه از این که بخواد یه آتش بسی در غزه بدون اینکه بخواد رژیم دستاوردی داشته باشه اتفاق نیفته، اما مجبور شد در بار آخر رأی ممتنع بده که قطعنامه آتش بس فوری در واقع تصویب شد، اما باز ما شاهدیم که رژیم اقدام عملیاتی و عملی انجام نداد.
بله.
بسیاری از کشورهای دنیا مردم رو شاهدیم که در تظاهرات بسیاری دارن شرکت میکنن و محکومیت رژیم و حمایت از فلسطین، و یه جورایی بحث فلسطین امروز یه بحث جهانی شده. یعنی همه متوجه شدن که این رژیم هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست، نه قانون، نه حقوق، نه نظام.